أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم بكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتغر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در احتمال سوم بود که استظهار بشود که جزا در جمله و الا فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین بالشک محذوف نیست، و خود فانه على یقین من وضوعه خودش جزاست و معناش هم اخبار حقیقتا مؤول به انشاء نیست. که عرض کردیم که معمول بزرگان این احتمال رو مردود شناختن و فرمودن خلاف ظاهره یا نادرسته، ولی محقق اصفهانی قواه و شیده و فرموده این اوجه احتمالات هست. محقق خراسانی قدس سره در عدم صحت این احتمال دو بیان دارد. یک بیان این است که از نظر لفظی این احتمال با ظاهر لفظ سازگار نیست، ولو بگیم از نظر معنا مشکلی نداره، و اون این است که این فإنّ این از ادات تعلیله و ظاهرش اینه که تعلیله برای یه معللی، نه اینکه خودش جزا باشه و خودش به عنوان یک مطلبی گفته شده باشه بدون اینکه تعلیل برای جایی باشه. این پس لفظ سازگار نیست، و به عبارت دیگر هم گفته می شود این ترکیب خودش دلالت میکنه برای این که این جزا هست و اینجور نیست که خودش جمله مستقلی باشه، یعنی ببخشید تعلیل هست و اینجور نیست که خودش جمله مستقلی باشه که جزا ان لشرط بیان شده باشه. این از نظر لفظی. از نظر معنوی هم آقای آخون میفرماین که نمیشه اصلا این مفاد مراد باشه، به خاطر اینکه جزا باید مترتب بر شرط باشه، و اینجا هیچ ترتبی نداره. اینکه این علا یقین من وضوع هست یعنی یقین داره که سابقا وضو داشته، این مترتب نیست بر عدم یقین به نوم که دلیلی نداره که نائم شده، بر این مترتب نیست، ربطی به این نداره. حتی اگه یقین هم داشته باشه که نائم شده، خب باز یقین داره که سابقا وضو داشته. شاک باشه که نائم شده یا نه، باز یقین داره که سابق وضو داشته. این علا یقین من وضوع سابق، الان یقین داره که سابقا وضوع داشته، ربطی به این نداره که یقین به نوم پیدا بکنه یا یقین به نوم پیدا نکنه. قبل از این که اصلا این حالت مسئله نوم پیدا بشه یقین داشته، بعدش هم این یقین به این که اون موقع بوده براش باقیه. بله ممکنه بعد از این که این شک در نوم هم براش پیدا شد، اتفاقا شک در یقین قبلش هم بکنه که اصلا ما یقین داشتیم وضو گرفتیم درست بود یا نه، به نحو شک ساری. پس وجودن و عدمن که یقین به اون حالت باقی باشه براش یا شک ساری براش پیدا بشه، این اصلا ربطی به این که یقین به نوم پیدا بشود یا نشود نداره. پس ترتبی وجود نداره، با حال این که جزا باید مترتب بر شرط باشه. بنابراین این مطلب درست نیست. محقق خویی هم این دومیش رو از لفظ نه، ولی از این دومیش رو فرموده بله اینجا باید ترتب باشه و اینجا نیست. لأن المراد من الیقین فی قوله ای فإنه علی یقین من وضوعه و یقینه بالوضوع السابق و هذا الیقین حاصل له علی الفرض سواء استيقن بالنوم بعده ام لا. الان یقین داره، چه یقین به نوم پیدا بشه چه پیدا نشه، فلا یکون مترتبا علی الشرط المستفاد من قوله علیه السلام و الا ای و ان لم یستيقن انه قد نام فلا یصح کنه جوابا عنه. خب این فرمایش کسانی که رد میکنن این مسئله را، این احتمال را، و میگن ظاهر نیست در این، یا با لفظ نمیسازه یا اصلا معنا قابل این نیست که جزا باشه، محقق اصفهانی قدس سر را هر دوی این مسئله را جواب ده. اما از نظر لفظ می فرمایند به این که ظهور فإن اما ظهور کلمت فإنه فی تعلیل فلیس الیه سبیل، که آیا آخون می فرمایند ظهور در تعلیل داره پس باید معللی باشه این تعلیل برای او باشه. چرا؟ چون شما که میگید این ظهور در تعلیل داره به چه جهت میگید؟ سه احتمال هست. یکی این به خاطر فا بگید، یکی به خاطر انه بگید، یکی به خاطر مجموع فا و انه بگید و هر سه ناتمام. اما اگر فا میگید، خب فا همطور که بر جزا داخل میشه بر علت قائم مقام جزا هم داخل میشه، آیات اونا که قبلا در احتمال اول گفت، بنابراین فا دلالت نمیکنه که این تعلیله. خب بر جزا هم که داخل میشه، بلکه اصل اینه که بر جزا داخل بشه نه بر چیزی که تعلیل است و قائم مقام جزا است. پس این فا دلالت بر عکس مقصود بیشتر میکنه که بگیم همین جزایی که فا برش داخل شد، نه اینکه این تعلیله و قائم مقام فا فلزا اومده اینجا. و اگر بخواید بگید به خاطر ان نبگید، احتمال دوم که به خاطر ان شما دارید میگید، اونم جوابش اینه که ان از ادات تعلیل نیست، خود ان، بلکه ان برای چیه؟ برای تحقیق مفادی است که این ان بر سر او در میاد و تأکید بر اون، و اینکه این حتما چیز واقع شده است، محقق است. وزان ان در عرب وزان البته در فارسی است، البته که آمد، البته که مطلب این چنین است. این البته رو که ما اینجا اضافه میکنیم بر سر یه جمله در میاریم، هدفمون چیه در فارسی؟ هدفمون این است که یعنی شک در این مطلب نکنیم، این مطلب محققه مسلمه. اینجا وقتی میگن ان زیدن قائمان، مثل این است که در فارسی بگیم البته زید ایستاده است. پس بنابراین این نه هم اینجا نمیتونه دلالت کنه. اگه گفته بود لعن نه، خب یه حرف بود. این نه که حرف از عدات نیست، عدات تعلیل نیست. اگرم بخواد بگید نه من مجموع میخوام بگم، یعنی فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينَ مِنْ وُضُوءِ اِنَّ بَافَار رو هم رفته، دلالت بر تعلیل میکنه. این هم میفرمان که این هم تمام نیست که شما بخواد بگید که این ترکیب که فا و انه با هم باشه بعد جمله وارد بشه، این ترکیب دلالت میکنه بر این که این تعلیله. اینم نه. آره یه جاهای البته از سیاق کلام در میاد که این تعلیله، اما اینجور نیستش که این یه ضابطه باشه بگیم هر وقت فعن نشد این تعلیل. و شاهدش هم این است که در قرآن شریف کثیراً به قول ایشون این ترکیب آمده و تعلیل هم نیست. چند آیه رو ذکر می فرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان تصبهم سیئه بما قدمت ایدیهم فان الانسان کفور. این فان الانسان کفور در اینجا تعلیله، برای اینکه ان تصبهم سیئه بما قدمت ایدیهم، یا فان یخرجوا منها فانا داخلون، یا فاذا دخلتموه فانکم غالبون، یا فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ و غیر ذالک من الآیات. بنابراین ایشون میفرمایند که این مطلب تا تمامه و اینجا یه گریزی میزنن به این که و منه ظهر ما فی دعوا ظهور سنخ حازت ترکیب فی کونه علتن قائمتن مقام الجزا، که احتمال اول بود که شیخ می فرمود که این علتیست که قائم مقام الجزا، جزا محذوفه، این قائم مقامه. این درست نیست. پس از نظر لفظی شما نمیتونید اقامه دلیل کنید و بگید در لفظ عناصری وجود دارد که موجب استظهار علیت می شود و مانع است از اینکه خود او جزا باشد، بلکه برعکس باید گفت در لفظ فایی دیده می شود که ظاهر است که فای جزا است. و اونجوری که شما میگید در احتمال قبل اول بود، باید یه محذوفی رو هم در تقدیر بگیرید دیگه، جزا رو تقدیر بگیرید. نه اینکه ما میگیم نه چیزی در تقدیر لازمه بگیریم که اون جزا باشه، بلکه خود این جزاست، فای جزا هم سرش در اومده، اینم قائم مقام چیز دیگری نیست، ظاهره که خودش جزا. سر معیارهای لفظی این مشکلی نداره. و اما اینکه آیا خوب فرمودن از نظر معنوی نمی شود لعباء لفظهی و معناه فرمود، از این مطلب آیا آخونشون دوتا جواب میدن، یه جواب مبنایی یک و یک جواب بنایی. اما جواب مبنایی اینه که این که شما میفرمایید باید جزا مترتب بر شرط باشه، این امر توهمه جملت من النحات خلافا للمحققین من النحات ولأهل المیزان. ادعی از غیر محققین نهاد اینو توهم کرد، ولی محققین از نهاد مثل مثلا رضی و بزرگانی از این قبیل. و اهل میزان و اهل منطق همشون میگن نه، ترتب جزا بر شرط لازم نیست. فانهم محققین از اهل ادب و اهل میزان، مطبقون على ان الجزاء لا يجب ان يكون مسببا عن الشرط و مترتبا عليه بالوجود، بلکه گاهی عکسش میشه. مثلا ان کان النهار موجودا کان الشمس طالعا طالعت، ان کان النهار موجودا اجت کانت الشمس طالعا، با اینکه طلوع شمس علت برای شرطه. چه ترتبی داره؟ این که ترتب بر اون نداره، اون ترتب بر این داره. یا یه به خدمت شما عرض شود یه چیزی رو، شبهی رو میبینه، حرف زر این که این آدمه یا آدم نیست، میگه ان کان هذا ضاحکن کان انسان. اگه میبینی داره میخنده، من بفهم آدمه. با این که ضاحک بودن معلول انسان بودنه، نه انسان بودن معلول ضاحک بودن. خب ایشون یه مقداری ادامه میدن بحثو که ما حالا اینو دیگه واردش نشیم، که در بحث مفاهیم در مفهوم شرط ایشون راجع به ادات شرط و عین شرطیه و اینا مباحث رو اونجا مطرح فرمودن و میفرمایند نه ترتب هست نه حتی لزوم لازمه، لزوم واقعی که بین شرط و جزا لزوم واقعی باشه، بلکه خود متکلم اگه فرض داره میکنه که این معلقه بر اوست، این مسهر ایجاد قضیه شرطیه و گفتن قضیه شرطیه هست، و به نظرم میاد حق با ایشونه در این باب که اینجوری نیست که باید در واقع یک ترابط ترتبی باشه. مثلا شما که میدید اینجا از ایدان فا اکرم ها، خب اینجا بین اکرام و آمدن مگه چیزه نمیشه نباشه اکرامش کرد، هدیه برش بفرستی مثلا تعریفش بکنی، کسا کسی رو بفرستی بره از طرف شما، مثلا اکرام که متوقف بر آمدن نیست، ولی خودش
بله انحصار میخواد بشکنیم، ترتب غیر انحصاره،
نه بیان حضرت ها نه ترتب اصلا معلولیت نیست.
بله اون بیانات میشه گفت با این بیان حضرت عالی انحصار شکسته میشه، یعنی از طرق دیگه هم میشه.
نه
همونطور که فرمودن ما یه ارتباط داریم، یه علیت داریم، یه انحصار داریم. این که میفهمید که از راه های دیگه میشه اکرامش کرد، علل دیگه جایگزینش میشود، این انحصار رو میشکنه، نه علیت رو. درسته ما فهمش رو قبول داریم، فهمش رو مزبانی، ولی نه با این بیان اخیری که فهمیدیم.
ما میخواییم بگیم که در بسیاری از شرطی ها میبینیم ترتب تکوینی وجود نداره، اصلا ترتب وجود داره، خودش داره جعل تعلیق میکنه، نه ماهیت اکرام متوقف باشه بر آمدن او. ماهیت اکرام توقف نداره بر آمدن او، این میخواد اکرام در اون تقدیر باشه. همینو داره میگه، اونم همین مقصدم همین بود. نه غیر دیگه، حالا نه نگفتیم جایگزینش میشه، ما داشتیم همین رو گفتیم، یعنی را پس ماهیتش متوقف نیست، میشه چون اگه ماهیتش متوقف بود از اون راه ها نمیشد اکرام بکنه. آقای عزیز
اگه نیستش که اگه ماهیتش متوقف باشه راه دیگه اون انحصاره.
اگر دقت بکنید چی میگم، اگر ماهیت اکرام متوقف بود بر آمدنش،
چه نوع توقفی؟ توقف انحصاری یا مطلق توقف؟ مطلق ترتب یا ترتب انحصاری؟
یعنی علتش اون بود.
نه.
حالا دیگه وارد اون بحثا نشیم، حالا مقصودمون روشنه که چی میخوایم بگیم. پس بنابراین تعتو به اون معنا نیست و میشه که متکلم قضیه شرطیه رو بر اساس فرضیه و تقدیر خودش داره بیان میکنه و تعلیق میکنه جزا رو بر شرط، ولو در تکوین اینجور نباشه، در واقع اینجور نباشه، در این فرض و تقدیر و سخنی که داره میگه، در مقام این قضیهی که داره میگه، خودش داره این کارو میکنه. حالا اینو بذارید برای اونجا دیگه، من الان نمیخوام وارد این بحث بشم چون
شما رو قبول کردیم،
قبول کردیم، بذارید اونجا. حالا ما که شما لازم نیست که قبول کردن من رو نقد کنید، خب برو در مفهوم شرط انشاءالله اگر 500 سال دیگه بشه
تعتق
رو
قبول میکنیم، در حالی که اونجا همین
نهات
متوهمون، همین
نهات اونا میگن
و مای متوهمون و موظم آقایونی که متوهمون بودن اینجا قبول میکنن تردد به شما، میگیم درسته وجوب اکرام رو
هست.
چون امر فرضی امر انشاءه،
آره. یعنی
امر فرض و انشاءه درسته، اما اینجا که نفس قضیهش انهو علایقین روزه امر خارجیست نه امر انشاءی فرضی که قائم به فرض آقای گوینده باشد، این چه
ربطی
داره شما
بخواید
نثبات کنید به این؟
آره اون قول الله و قوته اونم درست میشه. پس بنابراین یه جواب مبنایی است که شما این ترتب که یک ترتب واقعی رو میخوان بگن و یک ارتباط واقعی رو میخوان بگن لولا جعل و فرض گوینده، این ناتمام توهم اون جماعتون من النخات. خب این یه بحث و اما جواب بنایی قبول باید ترتب باشه علا حاضر اساس هم جواب میدن که این مهمه، حالا که ما ترتب هم بپذیریم اینجا درسته، ترتب وجود داره و از این ناحیه هم از نظر معنوی اشکالی نیست. این فرمایش متوقف بر توجه به دو مقدمه است. مقدمه اولا این است که می‌فرمایند توی این حدیث شریف کلمه نقص آمده، لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. از این که به شک نقض کنی یقین را نهی شده، از این که این یقین را به یقین آخری نقض کنی امر شده، ولیکن انقضه به یقین آخر. این استعمال کلمه نقض در اینجا دلالت میکنه بر این که متکلم صلوات الله علیه هم یقین را و هم شک را تجرید فرموده از حدوث و بقا. و الا اگه تجرید نشود، خب کسی بگه آقا من یقین به حدوث وضو دارم، شک در بقا دارم، خب شک در بقا چگونه یقین به حدوث رو نقض میکنه؟ یا بگه یقین به حدوث دارم و یقین به این دارم که در بقا ناقض آمد و از بینش برد وضو رو، از بین برد وضو رو، از بین برد وضو که از بین برد که یقین به این که اون بقا حادث شده رو که نقض نمیکنه، باز اون یقین سر جا خودش هست. پس استعمال یقین، استعمال کلمه نقض در اینجا نشان میده که متکلم صلوات الله علیه یک مسئله هنر ادبی رو اینجا به کار گرفته و تجرید فرموده و نظر به خود یقین و شک فرموده، بلا اینکه متعلقش حدوث یا بقاه. فلذا این مبرر این شده که نقض به کار ببره. این یه صناعت ادبیه اینجا. این یه مقدم که این مقدمه خیلی مهمه توجه بشه. مقدمه یه ثانی این است که خب در این روایت مفروض چیه؟ مفروض در روایت این است که صدر روایت که این وضو داشته و حالا نوم پیش آمده یا نیامده. در این جریان و این واقعی که مفروض این روایته وزان یقین به نوم یا شک در نوم با یقین به وضو دیگه بنا شد، این یقین به وضو و شک در وضو، یقین به ناقض، یقین به نوم رو از حدوث و بقا تجرید کردیم دیگه. ایشون می‌فرمایند که منزلت الیقین بالنوم من الیقین بالوضوء منزلت الرافع له، منزلت الرافع له بقاء و ترتب الشیء حدوثاً على عدم مانع و ترتب الشیء بقاءاً على عدم رافعه این مصحح للشرط والجزاء. میگید که این ام پیدا شد، میگید این چوب سوخت چون تر نبود، در حدوث سوختن ما تعلیل میکنیم به چی؟ به عدم مانع، چون تر بودن مانع است، یعنی ترتب داره اون بر عدم مانع. یه چیزی بخواد باقی باشه، بقایش ترتب بر چی داره؟ عدم رافع. پس بنابراین حضرت میفرماین خب تو که یقین به وضو، وضو که بوده و الا اگر برای تو یقین به نوم پیدا نشد، دلیل بیان و مسلمی بر این که خوابت برده پیدا نشد، خب یقین به نوم که یقین به وضو که بوده، پس وجهی نداره که دست ازش برداری، چون ناقض که نیامده، چون که رافع که نیامده که. فانه على یقین من وضوئه، اینو صغراست، خودش جزاست. و الا اگه اونا پیدا نشد، تو یقین به وضو رو که داری، واجدی، حدوث و بقایش زدیم دیگه. حالا که اینجوره لا تنقض الیقین به شک، این یقینه رو با شک، یعنی با شک در رافع بر ندار. پس بنابراین اینجا که حضرت می‌فرماید که فانه على یقین من وضوء، این مترتب است بر اون شرط. اون شرط چیه؟ لم یستیقن و لم یجع من ذلک امر بین. حالا که لم یستیقن و لم یجع من ذلک امر بین، یعنی لم یستیقن بالرافع، معناش اینه دیگه، لم یستقین به رافع. حالا که توی یقین به رافع نداری، دلیلی بر وجود رافع که پیدا نشد، حالا که دلیل بر اون پیدا نشد، پس فانه علا یقین من وضوعه، پس او بر یقین به وضوع باقی است. پس بنابراین فانه علا یقین من وضوعه چی شد؟ این مترتب است بر اون شرط، خودش مترتب بر اون شرطه. چرا؟ برای اینکه از تجرید کردیم دیگه، خود یقین و شک رو داریم نگاه میکنیم، نه حدوث و بقا، خود یقین و شک رو داریم نگاه میکنیم، میگیم و توجه هم به مفروض قضیه است، همین واقعه، نه تو عالم. نمیخوایم به قول ایشون میفرماید که شارع اینجا نمیخواد بفرماید که یه قضیه کلیهی بفرماید هر جا شک در هر جا یقین به نوم نبود وضو باقی است به طور کلی، تا اینکه شما بفرمایید نه این ترتب نداره. به قول آقای آخون قد یختلف قد و قد یتخلف. اگه یه قضیه کلیه ای میخواست بگه بله اشکال میکرد، اما توی این مقامه، توی این فرضه، فرض اینه که این آقا متوضی بوده، وضو داشته حالا و یقین داره که اون موقع متوضی بوده و وضو داشته، پس به وضو یقین داره، پس به وضو یقین داره. این آدمی که به وضو یقین داره بخواد این یقین به وضوش از بین بره، باید چی پیش بیاد؟ باید رافع پیش بیاد. همونطور که اگه بخواد وجود پیدا کنه باید مانع پیش نیاد، اگر بخواد یقین به وضو از بین بره باید رافع پیش بیاد. حالا حضرت میفهمن چی؟ میفهمن آقا تو که بس یقین پیدا نکردی، لم یستیقن به نوم و لم یجع من ذلک امر بیه، پس بنابراین تو رافعی، چیزی که علم بهش پیدا نکردی. حالا که اینا رو پیدا نکردی، در واقعه تو، در این قضیه، در این داستان، در این واقعه مورد بحث، فانک علی یقین من وضوع، تو وجود داری، تو یقین به وضوع تو واجد یقین به وضوع هستی، چون رافعی که نمیدون. بنابراین ترتب وجود داره و اساس این قضیه هم دو تا نکته رو باید بهش توجه کنیم. یک، اینکه اصلا اینجا بر اساس یک امر صناعت ادبی داره صحبت میشه، نقد گفته شده، حدوث و بقا رو بذار کنار. دو، اینکه ناظر به واقعه مورد سواله، نه یک داستان کلی، قضیه کلیه ای حضرت بخواد بفرماید تا شما بیاد بگید که نه یقین به وضوع ربطی نداره به این، نه، مال واقعی مورد بحثه. و تحقیق ان المفروض فی صدر صحیحه حیث انه النوم علی الوضوع فمنزلت الیقین به نوم من الیقین بالوضوع، یعنی سنجش این دوتا با هم دیگه، فمنزلت الیقین به نوم من الیقین بالوضوع منزلت الرافع له بقاء و ترتب شی حدوثاً علا عدم مانعه و ترتب شی بقاءاً علا عدم رافعه این مصحح للشرط والجزاء والمفروض ان والمفروض صحت اسناد نقض اليقين الى اليقين بخلافه که فرمود انقض به یقین آخر او الى الشك که فرمود لا تنقض اليقين بالشك والمفروض صحت اسناد نقض اليقين الى اليقين بخلافه او الى الشك فيه به لحاظ تجرید متعلق الیقین و شک ان الحدوث و البقا، و الا اگر از حدوث و بقا تجرید نکنید فلا یکون الیقین به عدم بقا شیء ناقضاً للیقین به حدوثه. ناقض اون نیستش، اون سر جاش محفوظه، اینم پیدا میشه در نفس انسان. ولی شک فی بقائهی ناقضاً للیقین، بله شک ساریه که ناقضه، ولی این که ناقض نیست، این دوتاش کنار هم قرار میگیره، اون یقینه وجود داره، اینم وجود داره. ما یقین داریم، قبلا جوان بودیم، الان یقین داریم پیر شد. پیر با هم ناقض همه، ناقض که نیست. و علیه فمفاد قوله علیه السلام و الا فانه ولا یقین من وضوئه، هو مفادش این میشه متوجه انه ان لم یستیقن بالنوم ناقص، که معنی و الاست، انه و ان لم یستیقن بالنوم ناقص فهو باق علی یقینه بوضوئه ولا موجب لانحلاله و ازمحلاله الا الشک ولا ينقض اليقين بالشك. فقوله عليه السلام و الا فانه بمنزله الصغرى، و قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بمنزله الكبرى، و هذا اوجه الوجوه الاربعه. چرا؟ لان ظاهر الجمله الشرطيه كون الواقع بعد الشرط جزاء لا علته، ظاهرش اینه که بعد جمله شرطی اومده خودش جزاست، نه علتی قائم مقام بود. و ظاهر الجمله الخبریه کونا به عنوان الحکایه جدا، نه تعویل ببری، لا به عنوان البعث و زجر، جمله خبریه رو به عنوان بعث و زجر بگی، به خصوص که فانه، حالا بعضی جمله های چی هست، ولی این شکل جمله رو داره. فتوتعه که احتمالی است که بعدم میاد، ول علیه ول انشائیه، همه خلاف ظاهر، خلاف و ظاهر، اینه که ما میگیم هم با ظاهر جو در میاد هم از نظر معنا اشکالی نداره. فهو اوجه الوجود. این به خدمت شما رسد که بیان محقق اصفهانی قدس سره است که توی کلمات بعضی خیلی، مثلا ببینید آقای صدر قدس سره اینجوری این کلامه، این بوز رو اینجوری نقل کرده: و ذکر المحقق الاصفهانی قدس سره ان الربط بینهما موجود به اعتبار ملازمت الیقین بالبذول عدم الیقین بالنوم. اقول بعد اشکال کرد همین به اعتبار ملازمت الیقین بالوضو لعدم الیقین بالنوم. کجایشون گفته ملازمه؟ خودش داره میگه این ملازمه، اینجوری بگی غلطه. دو سه تا مقدمه به کار برده، و الا خودش فرمود اما حدیث و تخلف که آقای آخون فرمود فإنما يصح إذا كانت قضية كلية متضمنة للملازمة بين عدم اليقين بالنوم واليقين بالوضوء. اگه این باشه غلطه، دروغه، همچی چیزی نیست. اگه قضیه کلیه بخواد بگه، یعنی بخواد اینجوری بگه، بگه ملازمه است، ملازمه است کلن در عالم یا در شرع، نه در غیر این واقعی خاصه که الان اومدی سوال کردی،
کسی که متوجه بوده دیگه،
بعد در اینجا که تو میگی من وضو داشتم، بعد فقط شکتم اینه که خوابت برده یا نه.
خب تو هم اینجا کلیتش غیر از
این، اینجا آره اینجا میشه بگیم به هم بیانی که درست کردیم با این مقدماتش هست نکنید.
آقا الان که اونی که میگه قضیه یختلف ولایت خلف آیا آخون تو همین موضوع،
نه 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 همین ترجمه این مقدمات نکردم که این فرمایشو فرمودن، کلی ملاحظه کردن، ولی به این با توجه به این مقدمات نه، که این یقین و شک امام علیه السلام تجرید فرموده. در اینجا مفروض اینه که زراره وضو داشته، خوابش برده، حالا به این زراره داره میگه یا اون رجلی که زراره مورد سوال قرار داده، میفرماید که چی؟ میفرماید این یقین که اینجا بوده دلیلی بر رافعش که پیدا نشده. حالا این پس یقین هست، این یقین هست رو حضرت متفرع بر چی کردن؟ بر اینکه رافع پیدا نشده، بر اینکه لم یستیقن، بر اینکه لم یجئ من ذلک امرون بین.
هست تجریدی.
پس میفرماید این یقینه هستش، این یقینی که مفروضت بود که تو یقینه به وضو داشتی، نه به حدوث ها. حدوث بذارید کنار، شما چون بنا شد حدوث و بقا رو بذارید کنار، شما در نفس تو یقینه به وضو که بود، این یقینه به وضو اگه بخواد زائل بشه باید چی بشه؟ باید رافع بیاد. خب ان لم یستیقن ولم یجع من ذلک امرون بین، اگه این رافعه دلیلی برش اقامه نشد، پس چه بچی داره که از این یقینه ابن رفته باشه؟ پس باقی
سوال الان یه دست الان مجردن از حدوث و بقا هم بگیریم، اگر استبانه یه نوم پیش بیاید، آیا اون علم به این که ما وجود داشتیم از بین میره؟ این که باید نقضش کنیم
داشتیم نه
لاتنقل.
نه داشتیم غلطه تو حدود نه
حدود
همین
بود.
همین
همین یقین به
وضو
میشه. من متوجه
یقین به وضو، نه یقین به وضو سابق، نه یقین به حدوث وضو، یقین به وضو. افروزه که این یقین به وضو بوده، حالا حضرت میفرماد این یقین به وضو در این قضیه، حضرت میفرماد این یقین به وضو که بوده حالم هستش. چرا؟ فانه على یقین من وضو، این یقین به وضو رو داره. چرا؟ مترتبا چون لم یستیقن بالنوم لم یجع من ذلک امرون بیه. پس این که این یقین هستش، اینو متفرع فرمونده بر چی؟ بر اینکه رافع را احراز نکردی، لم یجع به رافع امرون بیه. بنابراین ما میتونیم قضیه شرطیه تشکیل بدیم، بگیم شی موجود است چون رافعش نیامده، بگیم اگر این نیامد اون هست، اگر این نیامد اون هست. بگیم اگر باد نیامد چراغ روشن است، اگر باد نیامد چراغ روشن است. چرا؟ چون باد رافع روشنی چراغه. اینجا هم همین امام داره میفهمد، اگر یقین به رافع پیدا نکردی تو یقینو داری، یقینت باقیه.
یقین به چی؟
یقین به وضو دیگه.
بوده
اینا رو بذار کنار.
نه، سابقه شما قبول میکنید، حدوث رو قبول نمیکنید. انه علا یقینه، آیا معنیش این هست یا نیست که انه علا یقین من وضوعه؟ یعنی من متوجه بودم
علا یقین، فانه علا یقین اتفاقا، یعنی علا یعنی همین الان، نه کان علا یقین، نه کان علا یقین، نه
نه
کان علا یقین نیست، فانه علا یقین. اگر اون پیدا نشد یعنی یقینه هستش، چون رافع براش محرز نشده، چون رافع براش محرز نشده. بایی هست، انصافش اینه که دقق الکلام محقق اصفهانی. حالا ببینیم اینجا بر محقق اصفهانی هم آقای صدر اشکالی دارن که حالا وقت تمام شده که فردا باید یعنی جلسه بعد باید عرض کنم، هم شیخون الاستاد دامت زلو اشکال دارن، دوتا اشکال کردن به ایشون که ببینیم. ولی من دیدم که این مغنی اصلا اشکال ها و این حرف ها رو نقل نکرده از ولی در تقریرات آقای حشمت پور که فارسیه در اون هستش این دوتا اشکال. حالا نمیدونم این بزرگواری که المغنی رو نوشته مال دوره بعد بوده که آقا دیگه اینو بیان حرف اصفهانی رو ذکر میکنن، اما دیگه حالا تفصیلاتش و اینا رو ذکر نمیکنن و میگن باید مترتب باشه حرف ایشون خلاف ظاهره. همین. ولی در دوره که آقای حشمت پور نوشتن مفصل حرف ایشون اصفهانی رو نقد کردن، بعد نقد کردن فرمایش های اصفهانی رو، حالا از اونجا نقد میکنیم. صلی الله علیه و آله.